ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل اعدام یک بوکسور ایرانی در اهواز را محکوم کرد. یک پژوهشگر و نویسنده بهایی به زندان مرکزی کرج منتقل شد. پلیس روسیه هزاران تن از تظاهرکنندگان هوادار الکسی ناوالنی را بازداشت کرد. سازمان ملل امروز اعدام علی مطیری، بوکسور زندانی در اهواز را محکوم کرد. علی مطیری حدود 2 سال قبل به اتهام محاربه، افساد فی‌الارض و قتل 2 تن از اعضای بسیج به اعدام محکوم شده بود. به گزارش روزنامه جروزلم پست، یک سخنگوی سازمان ملل با اشاره به دست کم اجرای 28 مورد اعدام در 1.5 ماه گذشته در جمهوری اسلامی این اعدام ها را به شدت محکوم کرده است. همزمان مدیر کل جنبش ورزشکار جهانی نیز اعدام علی مطیری را 3 مورد از قتل ورزشکاران به وسیله جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته دانسته است. به گفته منابع مدافع حقوق بشر، علی مطیری در طول دوره زندان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود. یک پژوهشگر و نویسنده بهایی ساکن کرج پس از احضار به واحد اجرای احکام عمومی و انقلاب بازداشت و برای تحمل محکومیتش به زندان مرکزی کرج منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، تورج امینی نویسنده و پژوهشگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که در تجدید نظر به 6 ماه حبس تقلیل یافت. به گفته یکی از وابستگان تورج امینی، این نویسنده با استناد به کتابهایش به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. تورج امینی پیشتر در اسفند سال 86 نیز مدتی در بازداشت بوده است. از آثار وی میتوان به کتابهای تعامل اقلیتهای مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران، اسناد بهائیان ایران و اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران اشاره کرد. در ادامه تظاهرات هواداران الکسی ناوالنی که امروز در شهرهای مختلف روسیه برگزار شد، پلیس آن کشور بیش از 4400 تن را بازداشت کرده است. پلیس روسیه تظاهرات امروز را غیرقانونی خوانده و اقدام به بستن خیابان‌ها و فروشگاه‌های اطراف کاخ کرملین و تعطیلی شماری از ایستگاه‌های مترو در آن محدوده کرده است. الکسی ناوالنی از منتقدان سرشناس ولادیمیر پوتین در حال حاضر زندانی است و قرار است روز 3 شنبه دادگاه به پرونده‌اش رسیدگی کند. هفته گذشته نیز در پی برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از الکسی ناوالنی در شهرهای گوناگون روسیه بیش از 3000 تن بازداشت شدند. به دنبال برخورد بین یک نماینده مجلس شورای اسلامی و یک مأمور نیروی انتظامی، ناجا میگوید به دادستانی شکایت کرده، در حالی که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی به آن مسئله را جزو اولویت ها ندانسته و از طرف یک عضو کمیسیون قضایی مجلس خواهان عذرخواهی ناجا از آن نماینده مجلس شده است، در حالی است که رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشته که آن هیئت پیگیری را برای بررسی صحت و سوق و چگونگی موضوع آغاز کرده و برخورد قانونی را انجام خواهد داد. ضمن اینکه نماینده یاد شده در ویدیویی عذرخواهی و از مأمور یاد شده تشکر کرده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی ساکن آلمان، در مورد اهمیت این واقعه به رادیو فردا میگوید:
این موضوع جنبه نمادینش خیلی اهمیت پیدا کرد، یعنی به هر حال اون سیلی و اتفاقاتی که رخ داد عملا یک شکل نمادین پیدا کرد و دلیل عمده بازتاب این اتفاق هم همین بود، یعنی به هر حال مؤلفه‌ای مانند وجود یک سرباز وظیفه یا نگاهی که مردم در اون محل داشتن یا عصبانیتی که مردم نسبت به این نماینده ابراز کردن باعث شد که این موضوع یک شکل سمبولیکی پیدا بکنه و بازتاب گسترده‌ای پیدا بکنه، وگرنه اتفاقات این چنینی خیلی سابقه داشته و بارها شده که نمایندگان مجلس با ماموران و به خصوص ماموران نیروی انتظامی درگیر شدن و به اونها سیلی زدن، اما موارد قبلی چندان بازتاب پیدا نکرده بود. به هر حال یک تناقضی هم وجود داره، این که نمایندگان مجلس معمولا در حوزه های انتخابیه خودشون خیلی توسط نیروی انتظامی یا دیگر نهادها بهشون توجه میشه، اما قاعدتا در تهران اون جایگاه رو ندارن و به نوعی اونها وقتی در تهران هم هستن میخوان همون رفتاری که در حوزه انتخابیه خودشون داشتن را اعمال بکنن. موضوع شکایت نیروی انتظامی یا بحث هایی که به هر حال درباره هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح میشن چندان جدی نیست و به نتیجه خاصی منجر نمیشه، چون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که حداکثر مجازاتی که ممکنه برای یک نماینده تعیین بکنه مواردی مانند درج در پرونده یا کسر حقوق یا گزارش به صحن علنی مجلس هست و عملا به این معنا نیست که اون نماینده استعفا بده یا بخواد از نمایندگیش محروم بشه. بحث‌هایی هم تالا در فضای مجازی مطرح شده بود مبنی بر استعفای نماینده و موارد مشابه هم بیشتر به نوعی هیجانات فضای مجازی بود و در واقعیت ماجرا عملا هیچ اتفاقی نمی‌افته. به هر حال اصل موضوع هم که در حد سیلی زدن بوده هم در محاکم قضایی هم بعیده که حالا اصلا به صدور حکم خاصی منجر بشه.
احسان مهرابی روزنامه نگار در آلمان. گزارش ها حاکی است جریانی مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهری نو را بر عهده گرفته است. امیر پوریا.
رسانه های هند روز شنبه 11 بهمن گزارش دادند که یک گروه به نام جیش الهند مسئولیت انفجار نچندان بزرگ روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو را به عهده گرفته است. پلیس هند اعلام کرد در این انفجار کوچک که عاملش یک بمب دست ساز بوده کسی آسیبی ندیده. رسانه های اسرائیلی میگویند جیش الهند یک گروه وابسته به ایران است. روزنامه جروزالم پست به نقل از رسانه های هند نوشته که نیروهای امنیتی هند از اداره مهاجرت این کشور خواستند فهرستی از شهروندان ایرانی که اخیراً وارد هند شده اند را در اختیار آنها قرار دهند. این روزنامه به نقل از شبکه محلی والا نوشته است که نیروهای امنیتی از چند ایرانی به ظن دست داشتن در این حمله بازجویی کردند. این روزنامه به نقل از ایندیا تودی نوشته است گروه جیش الهند در بیانیه 1.5 صفحه‌ای خود که در محل انفجار پیدا شده ضمن به عهده گرفتن مسئولیت این انفجار از قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس یاد کرده است. قاسم سلیمانی سال گذشته در جریان حمله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. از سوی دیگر گابی اشکن وزیر خارجه اسرائیل با همتای هندی خود سوبرامانیام جایشانکار تلفنی گفتگو کرد. جایشانکار قول داد که محافظت کامل از سفارت و دیپلمات‌های اسرائیلی در هند به عمل آید و در یافتن عوامل این حمله از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در پیامی برای نارندرا مودی همتای هندی خود گفت ما اطمینان کامل داریم که مقامات هندی تحقیقات کاملی درباره این حادثه انجام خواهند داد و سلامت اسرائیلی ها و یهودیان در این کشور را تضمین می کنند. تایمز اسرائیل می گوید در این بیانیه همچنین به ترور محسن فخریزاده از مقامات ارشد برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده است. فخریزاده مهابادی روز 7 آذر در آبسرد دماوند ترور و کشته شد. این انفجار کمی بعد از ساعت 5 بعد از ظهر جمعه 10 بهمن به وقت دهلی نو در نزدیکی سفارت اسرائیل روی داده است. جروزالم پست می گوید موج این انفجار در شعاع حدود حدود 20 تا 25 متری محل آن احساس شده است. در بهمن ماه سال 1390 نیز در جریان یک بمبگذاری در خودروی در دهلی نو، همسر یک دیپلمات اسرائیلی و راننده اش زخمی شدند. پلیس هند آن زمان اعلام کرده بود که در نتیجه انفجار بمب خودرو به آتش کشیده شده، اما راننده و همسر دیپلمات اسرائیلی را به موقع از ماشین بیرون کشیده بودند. در اسفند ماه همان سال دادگاهی در هند برای سه ایرانی به اتهام ارتباط با بمبگذاری علیه دیپلمات اسرائیلی قرار بازداشت صادر کرد. حالا پس از 9 سال بار دیگر از احتمال مشارکت چند ایرانی در انفجار اخیر دهلی نو اخباری به گوش میرسد.
و ما مهر جاودانفر تحلیلگر مقیم اسرائیل به کیان معنوی از رادیو فردا میگوید:
اول بایستی ببینیم که نتیجه تحقیقات و بازجویی‌ها در هند چه خواهد بود. احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی بوده، البته هنوز معلوم نیستش. چیزی که ما می‌دونیم این هستش که دولت اسرائیل مسئله رو خیلی جدی گرفته. به نقل روزنامه فاند اف اسرائیل، یک تیمی از سازمان جاسوسی اسرائیل موساد فرستاده شده به دهلی نو برای تحقیقات در مورد این انفجار. و با وجود اینکه اسرائیل چندین وقت هستش که آماده باش رو افزایش داده در مراکز و سفارتاش در خارج، بالاخره هر نوع از این مسائل رو بسیار جدی میگیره و احتمالش وجود داره که ایران بوده. و بایستی ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر واقعا مظنونان ایرانی دستگیر بشن و بازرسی نشون بده که واقعا تعلق دارن به یکی از ارگانهای جمهوری اسلامی، این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه و جدی تر بکنه برای اسرائیل.
گروه جیش الهند که مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفته، هشدار داده که این فقط یک هشدار هست. میشه این رو تعبیر کرد به اینکه اقدامات دیگری در پیش رو خواهد بود احتمالاً. و این گروه همچنین از دو فردی که در ماهای اخیر ترور شدن، قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده، همون مقام ارشد برنامه هسته‌ای ایران نام بردن. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی ایران این احتمال وجود داره که بخواد در ارتباط با ترور این افراد اقدامی انجام بده توسط نیروهای نیابتی خودش؟
کاملا احتمال وجود داره و این مسئله بسیار جدی گرفته شده. در اسرائیل چندین سناریو مطرح شده که جمهوری اسلامی شاید به اونها متوسل بشه. یکی از اونها بمبگذاری هستش و برای همین انفجار اخیر دهلی نو میتونه واقعا جدی باشه برای اسرائیل اگر مسئولیتش روی دوش جمهوری اسلامی باشه. و احتمال دیگه هم که وجود داشت که حالا به احتمال زیاد هنوز وجود داره، حمله موشکی ایران از خاک یمن به اسرائیل هستش. و به نظر میاد که یکی از دلایلی که اخیراً دولت اسرائیل تصمیم گرفت که دریایی‌های نیروی دریایی خودش رو از دریای سرخ به سمت اقیانوس هند و به احتمال زیاد به سمت ایران بفرسته، از این نگرانی هستش که واقعا جمهوری اسلامی شاید متوسل بشه به استفاده از پهپادهاش و موشکاش و حمله از خاک یمن به اسرائیل. و این میتونه برای اسرائیل بسیار مسئله جدی باشه، چون موشکای جمهوری اسلامی نقطه زن هستن تا اونجایی که دیدیم در عربستان. و اگر یکیشون مثلا اصابت بکنه به راکتور اتمی دیمونا، اون میتونه واقعا یک مصیبت باشه برای اسرائیل. پس این سناریو، چندین سناریو به نظر میاد که در نظر گرفته شده، سناریو انتقام جویی و بمبگذاری نزدیک سفارت اسرائیل فقط یکی از اونها هستن و برای اسرائیل بسیار جدیه.
شما فکر میکنید حکومت ایران چه منافعی رو میتونه داشته باشه از این انتقام جویی؟ و به نظر نمیرسه که منافع کلانی رو جمهوری اسلامی از این کار داشته باشه. آیا شما چگونه همچین انتقام جویی رو اصلا تعبیر میکنید؟
ببینید، قبلا ما دیدیم که در سالهای 2010-2011 جمهوری اسلامی ایران بعد از حمله هایی که نسبت به اسرائیل داده شد در مطبوعات خارجی علیه بعضی از دانشمندان برنامه اتمی ایران، جمهوری اسلامی از بعد از اون سعی کرد حمله بکنه به چندین سفارت اسرائیل در کشورهای مختلف، در تایلند، در هند، در گرجستان. و این یک نوع راهی هستش که جمهوری اسلامی به اون متوسل شده، یکی از گزینه‌هایی هستش که متوسل شده. نباید فراموش بکنیم که در سال 1992 میلادی در آرژانتین هم که حمله‌ای شد به سفارت اسرائیل از طریق حزب الله، اون هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی در اون دست داشته. و مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 که در جریان این حمله 85 نفر کشته شدند و 100 نفر زخمی شدند. این یه نوع شیوه هستش که جمهوری اسلامی به اون
متوسل شده. ببینید مسئله منافع مصلحت ملی مردم ایران به نظر من در نظر نگرفته شده. در خیلی از تصمیم‌های جمهوری اسلامی مصلحت ملی مردم ایران در نظر گرفته نشده، ولی برای جمهوری اسلامی ایران، برای خودش، برای حکومت، این یک نوع گزینه هستش که سعی میکنه از اون استفاده بکنه برای دفاع از منابع خودش و سیاست‌های خودش که یکی از اون سیاست‌ها برنامه اتمی ایران هست.
مهر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.